سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. قرار است استرالیا به خانواده های افغان هایی که به طور غیر قانونی توسط نیروهای آن کشور در افغانستان کشته شدند غرامت بپردازد. در سال 2020 میلادی گزارش منتشر شد که در آن ادعا شده بود که عساکر استرالیایی بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی در افغانستان 39 زندانی و افراد ملکی افغان را به قتل رسانیدند. و گفته مقامات نظامی استرالیا روز شنبه 20 جولای خبرهای منتشر شد که پس از تایید این گزارش از سوی لویدرستیز، حکومت استرالیا موضوع پرداخت غرامت به خانواده های افغان های کشته شده را بررسی خواهد کرد. بعد از سال 2001 میلادی استرالیا حدود 400 عسکر را به حیث بخشی از نیروهای بین المللی به افغانستان اعزام کرده بود. دمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل میگوید که مسکو احتمال گشایش قنصلگری های بیشتر در افغانستان را در آینده رد نمی کند. دمیتری ژیرنوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه که دیروز منتشر شد همچنان گفته که در حال حاضر به این کار نیاز نیست، اما هیچ چیز را نمی توان در آینده رد کرد. به گفته ژیرنوف، روسیه و افغانستان در سال 1919 میلادی روابط دیپلماتیک برقرار کردند و در آن زمان روسیه به غیر از سفارت در کابل در مزار شریف قنصلگری داشت، اما بعد بر اساس نیاز در شماری از شهرهای دیگر افغانستان نیز قنصلگری های را ایجاد کرد. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول روسیه به رسمیت نشناخته، ولی روسیه از جمله معدود کشورهایی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی سفارتش را در کابل فعال نگه داشته و سفارت افغانستان را در مسکو به نماینده طالبان سپرده است. به شمول 4 ولایت شرقی افغانستان که در هفته گذشته از طوفان‌ها و سیلاب‌های شدید متاثر شدند، امروز 21 جولای احتمال باران‌ها و جاری شدن سیلاب در 8 ولایت پیش بینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در اطلاعیه گفته که در ولایات ننگرهار، کنر، نورستان، لغمان و همچنان در بدخشان، لوگر، پکتیا و خوست احتمال بارندگی و سیلاب‌های آنی وجود دارد. بر اساس اطلاعیه در شمار از ولایات شمالی، مرکزی و غربی افغانستان وزش باد شدید پیش بینی می شود که سرعت آن از 50 تا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. بر اساس گزارش سازمان ملل که در پایان هفته گذشته منتشر شد، در نتیجه سیلاب و طوفان اخیر در 4 ولایت شرقی افغانستان، ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان، بیش از 40 تن کشته و بیش از 340 تن هم زخمی شدند. اسرائیل میگوید که پس از حمله مرگبار روز جمعه، یک طیاره بی پیلوت بر شهر تل عبید چندین هدف اوسیهای مورد حمایت ایران را در غرب یمن هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل روز شنبه 20 جولای در اعلامیه گفت که شماری از اهداف نظامی در شهر بندری حدیده هدف قرار گرفتند و این حمله در پاسخ به صدها حمله اوسیها علیه اسرائیل در ماهای اخیر بوده است. اعلامیه می افزاید که اوسیها بیش از 200 بار بر اسرائیل حمله کردند، اما روز جمعه برای اولین بار به یک شهروند اسرائیلی آسیب رسانیدند. محمد عبدالسلام، سخنگوی اوسیها، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که تجاوز آشکار اسرائیل تأسیسات مواد سوخت و نیروگاه ولایت حدیده را هدف قرار داده است. از ماه جنوری سال جاری به این سو نیروهای آمریکایی و بریتانیایی نیز در پاسخ به حملات اوسیها بر کشتی‌های تجارتی که اوسیها آن را انتقام از اقدامات اسرائیل در نوار غزه توصیف کردند، بر اهداف در یمن حمله کردند.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. مهاجرت به پاکستان و ایران و بازگشت و اخراج به افغانستان سلسله است که به نظر می رسد پایان ندارد. از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان ادامه دارد. و به تازگی درخواست از رئیس جمهور جدید ایران برای اخراج افغانها در فضای مجازی دست به دست می شود. صدها هزار نفر که در 3 سال گذشته عمدتاً به دلیل ترس از طالبان از افغانستان فرار کردند، اکنون با خطر اخراج مواجه هستند. چرا این مسئله مهم است و چه پیامدهای خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپای آزاد، رادیو آزادی، و صالحه عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان. خب مهدی جان، درخواستای تازه از رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر اخراج مهاجران افغان در فضای مجازی دست به دست میشه، اصل قضیه و قصه چیست؟
سلام به شما، سلام به بیننده های این برنامه. بله، تازگی یک کارزاری و کمپینی راه افتاده خطاب به رئیس جمهور جدید آقای پزشکیان، که خواسته اون کارزار این هست که در واقع مهاجران غیرقانونی افغان از کشور اخراج بشن و در طول مرزها در واقع موانع ایجاد بشه، انسداد در مرزها ایجاد بشه که در واقع مهاجرین تازه‌ای از طریق مرزها عبور نکنند و در ایران بیان. ولی این موضوع جدیدی به یک معنا نیست. یعنی سال گذشته هم یک چنین کارزاری خطاب دولت وقت در جریان بود. در اون زمان گمانه‌زنی‌های زیادی بود، از جمله اینکه شرایط اقتصادی در ایران خیلی در واقع وخیم‌تر شده در این سالها، و یکی از گمانه‌زنی‌ها این بود، یعنی یکی از بخش‌هایی که پشت چنین کارزارهایی بودند، گروهی از حامیان دولت ابراهیم رئیسی بودند که به نوعی در تبلیغات خودشون در فضای مجازی مهاجران رو و تعداد زیاد اونها رو عامل بخشی از این مشکلات اقتصادی میخواستن معرفی کنن. مشابه اون رو در این سالها مثلا در همین جمهوری چک هم میبینیم که در ابتدا با آغوش باز درهای خودش رو به روی در واقع مهاجران اوکراینی گشود، ولی الان میبینی که در بین مردم این نظرگاه هست که شاید مثلا تورم، گرانی به خاطر مثلا حضور مثلا اتباع خارجی تو این کشور و به خاطر اینه که مثلا دولت کمک‌هایی رو در اختیار اونا قرار میده که باید در اختیار مردم خودش قرار بده. اینها یک دسته بودن و البته یک دسته در واقع فعال فضای مجازی، که البته اینها مثلا در جریان یا حزب خاصی رو در ایران یا بیرون ایران نمایندگی نمی کنن. گروه هایی هستن که در فضای مجازی مثلا نظراتشون به اشتراک میذارن. دسته از اینها بودن که خیلی دسته معدودی هستن که به نوعی ملی‌گرایی اعتقاد دارن، که بهانه‌شون اینه که مثلا فرض کن که حضور مهاجران خارجی در ایران، نه فقط افغان‌ها، ولی خب بیشتر مهاجران خارجی در ایران افغان‌ها هستن، باعث میشه که کم کم اون چیزی که اونا به اسمش بهش هویت ایرانی میگن یا اینها مثلا کنار بره. البته توی دیدگاه مذهبی هم اینو میبینیم، حتی بعضی این گروه های تندروی مذهبی مطرح میکنن که حضور زیاد مهاجرین افغان باعث میشه که مثلا این تعادل کنونی بین شیعیان و سنی ها در کشور، که البته اکثریت قریب اتفاقشون شیعن و اقلیتی سنی هستن که اونها هم تحت فشار هستن در ایران، به نفع اهل سنت کم کم از دست بره. و حتی یک تئوری های توطئه‌ای با این مضمون مثلا در فضای مجازی گفته میشه یا گفته میشده در این سالها که شاید تا مثلا آینده نزدیک دین رسمی به خاطر این چرخش جمعیت بتونه عوض بشه. ولی اینا همه تئوری‌های توطئه است، همه این چیزهایی است که در واقع در چند سال پیش هم جریان داشته، حالا با یک نامه دیگه، با یک کمپین دیگه، خطاب به پزشکیان دوباره رو اومده. و البته بعضی از کارشناسا میگن که پشت چنین کمپین‌های یک نگاه امنیتی هم هست، یعنی جلوه دادن موضوع مهاجران و مهاجرت و پناهجویی به عنوان یک مشکل امنیتی و در واقع ایجاد یک حسی در جامعه و در واقع یک نیروی در جامعه که در واقع علیه مهاجران مهاجرت پذیرش پناهجوها باشه. بنابراین این دیدگاه هم هست که کاملا میتونه این کارزارهای امنیتی باشه.
تشکر مهدی جان. خب صداهای به طرفداری و حمایت از مهاجران افغان هم به گوش میرسه از داخل ایران، مثلا در بین جامعه مدنی ایران که در لابلای این مثلث بیشتر در اون مورد هم صحبت میکنیم. سوال جان، شما به عنوان یک مهاجر شاید جالب باشه و مخاطبان ما بیشتر بگوین که از تجربه هایتان به عنوان یک مهاجر.
واقعا مهاجرت بسیار یک، از نامش معلوم است که بسیار یک چیز جالب است، به خصوص به مردم افغانستان که همواره با مشکلاتی که در داخل کشور روبرو بودن مجبور به ترک وطن شدن، که خودم هم از جمله از او افراد اشخاصی بودم که بعد از مدت‌های طولانی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به اثر مشکلات امنیتی یا مشکلاتی که سر راه ما قرار گرفت، من مجبور شدم با ایران مهاجر شدم و یک مدتی را که در ایران سفری کردم. واقعا یک چیز هست که وقتی که ما خود ما در کشور خود آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم، همدیگر پذیری نداشته باشیم، یک کشوری که متشکل از اقوام مختلف است، همدیگر پذیری و اتحاد وجود نداره. طبعا ما در هر کشور دیگری که ما مهاجر میشیم با مشکلات و معضلات روبرو میشیم. هر کشور قانون و قواعد و فرهنگای خودش داره و ما در طول مدت زمانی که در ایران بودم، طبعا ایران هم مشکلات خودش داشت و در قبال مهاجرین برخورد بسیار زشتی داشتن، با وجودی که اکثریت عزیزای ما از ناد و مدارک قانونی داشتن، با افراد قانونی اینا هم برخورد زشت میکردن، چی برسه با افراد غیر قانونی. و اگر قرار باشه که یک کشور پذیرش از زیر نداشته باشه، نخواهی که مهاجر در کشورش حضور داشته باشه یا حضور پیدا کنه، باید اصلا با افراد قانونی هم اینا ویزا صادر نکنن. یا اگر افراد غیر قانونی که وارد کشورشان میشه، طبعا اونا به خاطر مشکلاتی که در کشورهای چی اروپایی باشه چی آسیایی باشه اینا مهاجر میشن، بنابر مشکلاتی که میباشه تمام دولت ها در جریان هستن که فعلا شرایط افغانستان از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست. و ای که بعد از مدت های طولانی مجبور به این شدم که ایران دوباره ترک کنم به قصد پاکستان، که پاکستان هم یک کشوری است که واقعا مشکلات خود داره از لحاظ اقتصادی. ما بسیار مهاجرینی را در پاکستان داریم که با مشکلات بسیار سخت روبرو هستند و اکثریت اینا به مو امید و آرزویی که آمدن، مشکلات که در افغانستان داشتن و اینجا آمدن که خودشان را ثبت سازمان یا نهادهای بین المللی کنن و یا ای که اسکان مجدد برای یک کشور، یا ای که اینا یک درخواست پناهندگی بدن برای یک کشور اروپایی فقط به خاطر امنیت جانشان. متاسفانه ای همچنان روند کار این نهادها هم خیلی کند پیش میره و اکثریتی هم که دوباره پرونده هاشان مسترد میشه. و من نیست یک فعال حقوق زن یا فعال حقوق بشر، واقعا یه جای نگرانی به من هست که هر افراد و اشخاصی که از افغانستان وارد ایران یا وارد پاکستان میشه مشکلات خاص خود را می داشته باشه، بخصوص
که بیشتر در این مورد اطمان صحبت میکنیم و شاید جالب باشه که شما بیشتر از مشکلات زنان مهاجران زن در پاکستان به ما بگوین. اما اجازه بدین که اینجا باز بریم به ایران. مهدی جان، در مورد مهاجران افغان همونطور که شما بیشتر گفتین در کنار تئوری های توطئه، ما شاهد پخش و نشر اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و حتی اطلاعات مخرب هم بودیم و هستیم. مثلا این تازگی ها ادعای تایید نشده در فضای مجازی در ایران دست به دست شد که از گسترش بیماری جزام در بین افغان ها در ایران حکایت میکرد. در این مورد چی میدانیم بیشتر؟
اون شکل از کارزارهایی که مثلا امضا جمع کنیم علیه مهاجران افغان یا برای سامان دادن به وضعیتشون یا چیز، یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم، یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنند یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست، دونقیز، غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جزام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده، مثلا سید جدید، موج جدید مهاجران افغان هستند. ولی از اون طرف باز توی صحبت‌های بخش پیش شما هم بود اشاره کردید، همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی‌کنن. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه‌های زیادی هم از ایرانی‌ها بودن که با هشتگ‌هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می‌کردن از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنند. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه، بسیاری می بینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی می کنند در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنند و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساساً جزام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی مثلا موارد معدودی، شاید مثلا 10-12 تا مورد جزام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر سال اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساساً یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جزامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تندرو با مهاجران افغان هستند، خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم، یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها، رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از رفت آمد مهاجرته، ولی از این کلمه استفاده میکنم که حالا با این موجهای اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم، این بوده که مثلا چهره‌های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت می‌کردند، زندگی کنند، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنند در اون فضا، چهره‌های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت می‌کردند و رفت آمد می‌کردند بین این دو کشور و خیلی از چهره‌های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسین ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود، ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود. بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم میبینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن.
و و این جالب است تا جایی که من جستجو کردم، مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن، اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست
دقیقا همینطور هست که بخشی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم. ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین های امنیتی هست، یعنی هر روز در رسانه ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه است
که بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً میبینید که رسانه ها هی خبرهای منفی درباره
علی
مهاجران ایجاد میکنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود
داره. تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که پیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار موارد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردم. همونطور که میدانیم و شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتاً پوست و رشته‌های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است که سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالح جان، شما میدانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام وارد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان این اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که POR هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ACC هست که او هم کارتایی هست که تقریبا به بیش از 800,000 مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. میشه شما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان، چه نوع سند شما خودتان دارین؟
ما خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم هم در نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده هم و مسائل امنیتی است. متاسفانه که در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حد بالا رفته که اکثریتا توانایی از این را ندارن که ولو که اگر مریض هم میباشن نمیتونن اونا ویزه قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شوند. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابر امی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن، و اگه مهاجرین را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جایی به بودن دارن و نه چیز ایت نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان متاسفانه که هیچ کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
یعنی با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تأثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منی که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم و کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره، طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت های را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهدم هستیم که بیشتر بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارن.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها برحال دست بالا رو داره و حرف هستی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزی است که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی اینکه در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری پناهجویی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه‌های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستن رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنن. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمیدیدیم، که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی میکنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتند و حتی در جنگ های ایران در واقع مشارکت داشتند و حتی در جنگ های نیابتی ایران هم شما میدونید که مشارکت داشتن. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما میدونیم که ایران در واقع در طول این سالها بسیاری از مهاجران افغان رو در غالب لشکر فاطمی میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتن در واقع مشارکت داشتن به نوعی در ایران، در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حال با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینید؟